صلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته عن وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال قلوبمون رو به نور محبت و معرفت خودش و اولیاءش منور بفرماید، مجلس رو مرضی امام زمان ارواح و نافداه و مورد عنایت خاص حضرت صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در یکی دو جلسه گذشته به طور اختصار اشاره کردم که اون چه انبیای الهی انسان رو به او دعوت کرده اند و حاصل دعوت همه انبیای الهی در طول تاریخ هست، رسیدن به مقام اخلاص در توحید هست. یعنی هم انسان موحد باشد و هم در توحید خالص باشد. رسیدن به مقام اخلاص و خالص شدن این هدف نهایی است، که البته این فراتر از اخلاص در عمل هم هست. اخلاص خود انسان هست، خود انسان باید خالص بشود، نه فقط عملش خالص باشد. هیچ رگ و ریشه ای از غیر خدای متعال در اعماق وجود انسان از سر و نهان و اخفای از سر و نهانش وجود نداشته باشد. و اشاره شد که رسیدن به این منازل محتاج به این هست که انسان سه مرحله رو پشت سر بگذاره، از عالم طبیعت نجات پیدا بکنه و از تعلق به کثرت‌های طبیعی فارغ بشه، از کثرات انفسی و عالم برزخ و نفسانیت هم فراغت پیدا بکنه و به درک حقیقت نورانی روحی که خدای متعال به او عطا کرده موفق بشه و از این مرحله هم گذر کنه. عبور از این عوالم سگانه مقدمه رسیدن به مقام اخلاص هست. کسی که در این میدان ها ظفرمند بیرون میاد وارد فضای اخلاص میشه و لذا بزرگان فرمودن قبل از ورود به وادی اخلاص 12 منزل هست که باید انسان پشت سر بگذاره. 3 منزل در اسلام، 3 منزل در ایمان و 3 منزل در هجرت و 3 منزل در جهاد تا وارد وادی اخلاص بشه. و پس از او تازه بعضی بزرگان این روایت رو اینجوری معنا کرده اند که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این مضمون نقل شده و نظیر این مضمون از سایر معصومین هم صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده که کسی که 40 صباح خالص برای خدا باشد سرچشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری میشه، قلبش چشمه سار حکمت میشه و حکمت بر زبان او جاری میشود، که شاید مقصود از این حکمت هم که در روایات آمده که فرمود و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، در قرآن خدای متعال می‌فرماید کسی که حکمت رو دارا بشه، خدا به او حکمت عطا بکند، خیر کثیر به او داده. در روایت می‌فرماید ای معرفت الامام، حکمت معرفت امام هست. بنابراین شاید بر اساس این مطلب بتوان گفت جرت ینابیع الحکمه، یعنی سرچشمه های معرفت ولی خدا از چشمه سار قلبش جاری میشه و بر زبانش ظهور پیدا میکنه. در هر صورت و فرمودند که تازه انسان خالص باید مراحلی رو 40 مرحله رو در اخلاص طی کنه تا تثبیت بشه در وادی اخلاص، خلوص در او راسخ بشه. این منازلی است که باید پشت سر گذاشته بشه. خب تلقی این مراحل و توجه به این مراحل و منازل موجب میشه انسان متوجه بشه که این سفر یک سفر ساده و عادی هم نیست. کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها؟ اگر کسی در فضای معرفت خدای متعال افتاد و رو به خدای متعال رفت، فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست. در هر صورت این تلقی اجمالی از مراتبی که انسان باید پشت سر بگذاره، مراحلی رو که طی بکنه تا به مقصد برسه، مقصد هم خلوص هست. یه اشاره دیشب کردم، باز تکرار میکنم، و اون این هست که اخلاص در توحید جز به معرفت ولی الله واقع نمیشه. این که ما خیال کنیم عبادت و ریاضت ما رو میرساند و همینها کافی است، این نیست. این رهزن خیلی ها هم شده، خیال کردن چون عبادت کرده فلانی، ریاضت کشیده، چله نشینی کرده، سالها مجاور بیت الله بوده، چجور بوده، پس این واصل شده. این نیست، اینها نیست. معرفت ولی خدا، التجاء به ولی خدا، تمسک به ولی خدا، از راه ائمه معصومین رفتن ضروری است، راه دیگری وجود نداره. بنابراین این نکته رو من اشاره میکنم که هیچ کجا هیچ خبری نیست جز در خانه 14 معصوم. خبری نیست که نیست، آدم خیال میکنه خبری. بله حال هست، فتوحات هست، نمیدونم وصال قدرت هست، اینا که چیز مهمی نیست، اینا رو ابلیس هم داره، خیلی هم بیشترشو داره. مقام عبودیت و بندگی که مقصد نهایی است جز با معصوم به دست نمیاد. این نکته اساس مسئله است. راه و رسم سلوک از اول تولیه به ولی الله. لذا انسان هر عملی رو هم که انجام میدهد باید توجه داشته باشه این عمل موجب میشود که انسان به ولی خدا قرب پیدا کنه و ولایت اوست که انسان رو سیر در مراحل عالم میده، نه عمل. عمل طریق نیل به ولایته، عمل طریق قرب به ولی اللهه. ولی الله هست که انسان رو در منازل کمال سیر و سلوک میده. اگر امام زمان ارواح نافداه دستگیری از بنده نکنه، راه انسان از امام زمان سوا شد، سجده 6000 ساله و عبادت 6000 ساله راه گشا نیست. تا چه رسد به این نماز و روزه و عبادتهای معمولی؟ این همونیست که تو روایات آمده که فرمود اگر کسی عمر حضرت نوح داشته باشد، در بهترین مقامات بین رکن و مقام مشغول به شب زندداری و روزداری باشه، بدون ولایت امیرالمؤمنین هیچ سودی به حال او ندارد، هیچ نفعی ندارد. عبادت خودش دردبان سلوک نیست به تنهایی، این اشتباه نباید پیش بیاد. لذا برای خیلی ها پیش آمده نه عبادت و ریاضت دلیل چیزی است و نه حال خوش و این حرفا، اینا دلیل چیزی نمیشه. حال خوش داشته، مطالب چنین و چنان گفته، اگر شیعه نباشد همش هباء منثوراست. فریب اینها رو خوردن هم فریب شیطان رو خوردنه. هیچ قضاوتی در باب شخص خاصی نمیخوام کنم، ولی یه هشدارم اینجا محضر به خصوص سروران عزیز روحانی خودم عرض بکنم. گاهی ما یه غفلتهایی میکنیم، این غفلت ها پیامت های خیلی بزرگی داره. اگر ما معتقدیم واقعا که غیر شیعه دستش به هیچ کجا بند نیست، و اگر معتقدیم که تشیع ارکان و اصولی داره، بی خودی هر کسی نمیتونه بگه من شیعم، شیعه هم باید تولی داشته باشه هم تبری، بدون براءت از دشمن تشیع حاصل نمیشه. محبت امیرالمؤمنین در دل غیر شیعه هم هست، محبت، اخلاص در محبت، براءت از دشمن، این معیار نجات هست. و کسی که اخلاص در محبت نداره، این هنوز مشرک بالله وحده تبارک و تعالی است، که در اون روایت نورانی آمده در ذیل آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، آیه آخر سوره کهف هست که برکات زیادی داره خوندنش، فقط این نیست که انسان وقتی به خونه شب بیدار میشه، نه، روایات در مؤمنی که این روایت رو میخوانه بین او و کعبه نوری ایجاد میشه. حالا این معناش چیه؟ بحث دیگری است. اگر در خود مکه باشه بین او و بیت المقدس. برکات زیادی داره این آیه. حضرت تو اون آیه تمام دعوت خودشون رو توی کلمه خلاصه میکنن، میفرمان قل انما انا بشر مثلکم، من مثل شما با یک تفاوت که به من وحی میشود. حاصل وحی و تمام دعوت خودشون رو توی کلمه خلاصه میکنن، انما الهکم اله واحد. یک هدف بیشتر نداشته باشید، اونم خدا. یه معبود بیشتر نیست، همه وجودتون باید در او فانی بشه. تفاوت من با شما در این است که من پیغمبر خدا هستم، به من وحی میشه و به شما نمیشه، و همه وحی هم یک کلمه است، انما الهکم اله واحد. هر کسی این دعوت رو فهمید، مشتاق لقاء خدا شد، محبتی از خدا تو دلش پیدا شد، رجاء به لقاء پیدا کرد، امیدوار شد که بابا دنیا نیست. سلام علیکم، انسان تا دنبال انبیا را نیفته هرچه میبیند دنیاست، امیدی به بیش از دنیا نداره. تازه انسان وقتی دنبال انبیا راه میفته سرچشمه های امید تو دلش پیدا میشه، حقایق عالم رو میفهمه. حالا اگر کسی دعوت من رو شنید، دنبال من راه افتاد، این امید بزرگ در دلش پیدا شد که مقام لقایی است، میشه به لقا برسی، از این دنیا و کوچک ها و بچه بازی ها فارغ شد، فمن کان یرجو لقاء ربه، اون وقت دو کار باید بکنه. پس دعوت توحید. کسی که دنبال این دعوت به راه میافتاد مشتاق میشه، رجاء درش پیدا میشه، اونگاه دو کار باید بکنه. یک، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، اخلاص در عمل صالح، هم عمل صالح هم اخلاص. اونگاه روایت معنا میکنه، میفرماد فلیعمل عملا صالحا ای ولایت علی علیه السلام، ولا یشرک به عبادت ربه، لا یشرک فی ولایت علی. شرک در ولایت، شرک در عبودیت. پس اصلا مقام لقاء جز به تو اخلاص در ولایت پیدا نمیشه. کسی مشتاق لقاء حقه با اخلاص، با تولی به ولایت و اخلاص در ولایت باید بره بالا. یعنی این روایت رو بگذارید کنار اون روایت که میفرماید فلی عمل اولا صالحا یعنی عبادت، ولا یشرک یعنی اخلاص در عبادت. یه روایت دیگه میفرماید ولایت و اخلاص در ولایت، یعنی کنه اخلاص در عبادت، اخلاص در ولایته. بدون اخلاص در ولایت و تولی به ولی الله که نمیشه به لقاء الله برسی. بنابراین این رکن اول سلوکه، اینو باید قید همه مراتب سلوک کرد. یک گام به سوی خدا بدون ولی خدا نمیشه نزدیک، یک گام، هیهات و هیهات. اگر این غفلت رو انسان پیدا کرد، خیال کرد عمل خودش کاری ازش در میاد بدون ولایت، خیلی آفات تو راه پیدا میشه. خب فلانی سالها ریاضت کشیده، چنین و چنان کرده، حالات اینجوری، معارف اینطوری، اینا که ارزشی نداره. که اونایی که اینا در نظرشون جلوه میکنن به خاطر کوچکی خودشونه، حقارت خودشونه که موجب میشه اینها در نظرشون جلوه کنه. وقتی امام زمان هست کسی خبری نیست تو عالم وقتی امام زمان هستن. بنابراین این رکن اوله، اینو من روش تاکید میکنم به خاطر اینکه در سلوک عرفانی یه غفلت های جدی پیدا شده. اولین رکن ولی الله تو همه منازل، این اصل اساسی است. باید به دست ولی خدا انسان سیر این طریق رو بکنه تا به لقاء برسه. لذا فمن کان یرجو لقاء ربه، حاصل دعوت، دعوت به توحید. کسی که میخواهد به مقام توحید برسد، فلیوال علیان، فلیعمل عملا صالحا، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، لا یشرک فی ولایت علیان علیه السلام. فقط امیر المؤمنین، کسی که فقط امیر المؤمنین رو قبول دارد، اوست که به مقام لقاء میرسه. بنابراین راهی نیست. همه عبادات هم طریق تولی به ولایت الله، به تعبیر دیگر انسان با ربوبیت خداست، با سرپرستی خداست که به کمال میرسد. رب العالمین است که انسان رو به مقامات میرسانه. عمل ما بدون ربوبیت خدا چه کار ازش میاد؟ یعنی رسیدن به کمال کار رب العالمین یا کار ما؟ عبادت ماست یا ربوبیت او؟ اینه که تو روایت دارد میفرماد برای رسیدن به بهشت، برای رسیدن به مقامات اصلا تکیه به عمل نکنید. به حضرت عرض کرد پس به چی تکیه کنید؟ فرمود امید به خدا، حسن ظن به الله داشته باشید. رب العالمین هست یعنی چی؟ یعنی کمال انسان، تکامل انسان به دست اوست، معنی رب همینه. نمیشه در تکامل ربوبیت رو حذف کرد. تمام زحمتی که ما میکشیم، تمام ریاضتهامون اگر صحیح باشه تولیه به ربوبیت خداست، چنگ زدن به ربوبیت خداست، تسلیم بودن در مقابل ربوبیت خداست، طلب ربوبیت. از ما جز گدایی کاری نمیاد. لذا قل ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم، اگه دعای شما، نیاز شما سفره گداییتون پهن نباشه چه اعتنایی خدا به شما بکنه؟ شما سرمایه جز گدایی ندارید. و سلاح حلبک، لذا روایت دارد الدعا سلاح المؤمن، سلاحی نیست، دست خالی هستیم، تمام سلاح ما گدایی است. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، با همه این سرمایه ها به گدایی به در خانه شاه آمدیم، کاری از ما نمیاد. تمام هنر بنده گدایی است. پس میبینید تکامل فقط با ربوبیت خدای متعال، او خالق کماله، ما که چیزی نمیتونیم تو عالم خلق کنیم. فقط شأن ما طلب، گدایی، اخلاص در عرض نیاز، همین. اگر رکن رکین و اساسی کمال ربوبیت خدا، رب العالمین بودن اوست، او رب العالمین است، او گیاه رو میرویانه، او یک دانه رو تبدیل میکنه به یک بوته و خوشه و یک هسته رو تبدیل میکند به یک درخت، رب العالمین اوست، او هیچ رو همه چیز میکند. پس ربوبیت خدای متعال رو نمیشه حذف کنی. عمل بدون ربوبیت کاری نیست. نهایت عبادت ما، کمال اخلاص رو اگر داشته باشیم، این است که مهیا میکند ما رو برای اینکه خدای متعال رب العالمین ما رو پرورش بدهد. غفلت شیطان هم همین بود. 6000 سال عبادت کرده بود، خیال میکرد عبادت کارگشاست، میگفت خدای عبادتش رو من کردم. آدم رو از آب و گل در نیامده ولی میکنی، خلیفه میکنی. نمیدانید که هرچی از رب العالمینه، عبادت ما بدون ربوبیت او چه کاره است؟ تمام عبادت ما، تمام ریاضت ما اگر صحیح باشه سفره نیاز ماست، هیچی دیگه نیست. سفره نیاز رو که پهن کردی، گدایی که توش چیزی در نمیاد، گدا گداست دیگه. غنی مطلق است که انسان رو سیراب میکنه، انتم الفقراء الالله. گدا گداستی که گدا شنی جز گدایی نداره. این که ما خیال کنیم از گدایی غنا در میاد، این نیست. غنی خدای متعال، ما همه گداییم. بنابراین سلوک الالله، رسیدن به کمال، رکن اصلیش ربوبیت رب العالمینه. حالا ربوبیت رب العالمین طریقش چیه؟ ربوبیت خدای متعال، سرپرستی خدای متعال نسبت به عوالم بدون واسطه واقع میشه، اینجور نیست. سرپرستی بدون واسطه مال خود 14 معصومه. بقیه عوالم ربوبیت الهی از طریق خلیفت الله واقع میشه. خلیفت الله یعنی در سرپرستی کمال آدم، در به تکامل رسوندن عالم، او رب است. لذا نماز بدون ربوبیت سرپرستی امیرالمومنین به درد از به جایی نمیرسه. من پشت به امیرالمومنین کنم، رو به نماز، این کاری ازش نمیاد. اگر نماز یه نمازی بود که منو تحت تربیت امیرالمؤمنین قرار داد، اوست که منو روش میده. خلافت ولی الله طریق ربوبیته. و همین طوری که ربوبیت در کمال حذف شدنی نیست، نمیشه آدم یک قدم جلو بره الا با ربوبیت خدای متعال، با سرپرستی او، با دستگیری او. او کمال خلق میکنه، نه ما. ما نیاز داریم، ما گدایی میکنیم، او غنی میکند، او کمال. ما که خالق کمال نیستیم. طریق افاضه، طریقی که فیض حق میرسد، کمال میرسه از بالا به پایین، خلیفت الله. پس جز در تولی به ولایت خلیفت الله یک قدم نمیشه برداری. و به هر میزان که انسان از این ولایت در رفت، رفت زیر ولایت شیطان، از کمال دور میشه. لذا جز با اخلاص در ولایت به لقاء الله نمیشه برسید. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. همه دعوت توحیده، دعوت به مقام توحیده. ولی امکان رسیدن به مقام توحید جز با اخلاص در ولایت نیست. همین طوری که جز با اخلاص در ربوبیت راهی به کمال نیست، جز با اخلاص در ولایت راهی به کمال نیست. بنابراین این رکن رکین تو همه منازله. لذا کسی که این رو ندارد همه عمرش رو به یک سجده بگذرانه، برو در آتش جهنمه. مضمون روایته. البته ببینید بحث ما در انسانهای مستضعفی که تکلیف رو نمیفهمن نیست، بحث ما در اون کسانی است که مسئله ولایت رو میفهمن ولی نمیخواد بره زیر بار امیرالمؤمنین، میخواد خودش با نماز و روزه به خدا برسه. این معناش نمیخواد از ربوبیت خدا استفاده نکنه، خودش رو به کمال برسونه. خب تو که رب العالمین نیستی. این معناش اعلام استغناء از ربوبیت الله. اعلام استغناء از ولی الله یعنی اعلام استغناء از ربوبیت الهی. سلام علیکم. تو نظام اجتماعی هم من اشاره میکنم میگذرم، اعلام استغناء از دین خدا و سرپرستی الهی و تکیه کردن به حق خودمون، این معناش همون اینه که ما میخوایم تو زندگی اجتماعیمون خودمون بار خودمون رو ببندیم. هیچی توش در نمیاد. در هر صورت این رکن رکین سلوکه. هیچ کجا هیچ سالکی یک قدم به خدا نزدیک نمیشود الا با تولی به ولی الله امیر المؤمنین اولیاء معصوم. طریق ربوبیته. پس باید در تکامل بین این دو تقسیم کرد. به کمال رسیدن انسان دو چیز میخواد، یکی ربوبیت الهی، یکی بندگی ما. بندگی ایجاد کمال نمیکنه. بندگی یعنی گدایی، بندگی یعنی عرض نیاز، یعنی ایجاد نیاز، یعنی توسعه دادن سفره گدایی و نیاز خود، عرض حاجت خود. ربوبیت یعنی غنی کردن، پر کردن این نیاز، به کمال رسوندن. و ربوبیت جریانش از طریق ولایت الهی است. بدون تولی به ولایت الهی عبادت کاری ازش نمیاد، نجات توش در نمیاد، لقاء توش حاصل نمیشه. لذا هیچ نترسید، کسی که شیعه نیست هیچی نداره. 2000 جلد کتاب در عرفان بنویسه دروغ میگه، نه خودش به جایی رسیده نه کسی به جایی رسیده. عرض کردم اونهایی که مستضعفن از محل بحث بیرونن، هم مستضعف تکلیفش سواست. کسی که میفهمد یه کتاب اون کتاب در باب عرفان بنویسه دروغ داره میگه. عرفان جز با امیرالمومنین حاصل نمیشه. خودش بعد از اینکه قطب العرفا شد میشه کلید شیطان. شیطان میذاردش سر راه، میگه این یکی امیرالمومنین هم یکی، و خودش هم این کارو میکنه. در حالی که واقعا کسی رو میشه بذاری همسنگ امیرالمومنین؟ بعدم احیانا یه حالاتی براش دست میده. در شرحال یکی از عرفا میدیدم نوشته بود یه لحظه ای برام پیش آمد، احساس کردم با همه عالم متحد شدم، همه عالم جسم منه، من در همه عالم متحد. الحمدلله خوشخالی و خوشخیالی و خوشخوابی. مورچه افتاده بود تو پاشوره اوز، میگه عالم آب گرفت دریا، خبری نشده پاشوره اوزه. یه جلوه اگر خبری شده باشه راست بگی، یه تجلی کوچکی از یکی از نوکرای امیرالمومنین برات حاصل شده، خیال کردی خبری نیست. جز با امیرالمومنین به هیچ کجا نمیشه برسی. اصلا هم تردید نکنید، گفتم مستضعفا رو از بحث بیرون ببرید. اونایی که میفهمن هیچی تو دستشون نیست، جز اونایی که امیرالمومنین رو قبول دارن، خبری نیست جایی. این رکن روش تاکید میکنم، چون تو سلوک از این غفلت شده، هی رفتن رو ریاضت، منزل درست کردن، منزل اول، منزل دوم، منزل سوم، صحبت از ولایت نیست توش. و بعدم خیال کردن حالا این میدان ها رو پشت سر بگذارن به جای میرسن. اینطوری نیست. یه نکته. اما بحث بعدی اینه که حالا اگر بنا شد در سایه هدایت معصومین راه رو بریم، راه چیه؟ ما یه سلوک خاص داریم، یه سلوک عام. سلوک خاص سلوکی است که خدای متعال یه معلم خاص برای آدم میرسونه دست آدم رو میگیره و میبره. این سلوک خاص طبق مزاج آدم براش نسخه مینویسه، نسخه اختصاصی، میگه تو بیماری های روحیت ایناست، بنابراین وظیفت الان اینه، رو این عبادت متمرکز بشو، رو این سرمایه گذاری کن. این که یه معلم الهی خدای متعال برای انسان برسونه، دست انسان رو بگیره، انسان رو سیر بده، این خیلی هم معلوم نیست به گشتن و شور زدن باشه. انسان باید راه بندگی رو بره. اون کسی که معلم الهیست بیش از ما تشنه ماست. اگر واقعا معلم الهیست، او بیشتر از ما دنبال شاگرد خوب میگرده. فقط کافیست ما یه جوری راه بریم که قابلیت شاگردی پیدا کنیم. او سراغ ما میاد، او دست ما رو میگیره و ما رو به راه میبره. بنابراین اون منزلت رو خیلی آدم نمیگم نباید دنبال، باید التماس به خدای متعال کنه، گدایی کنه، توسل به ساحت مقدس امام زمان ارواح نافداه داشته باشه، ولی خیلی شر و شور نزنه، همین وظیفه بندگیشو انجام بده به اضافه دعا و توسل. خدای متعال یه معلم الهی رو به وقتش میرسونه، دست آدم رو هم میگیره. ولی اینم عرض بکنم، سر معلم الهی کلاه نمیرود، بی خودی سرمایه گذاری نمی کند. داستان خضر با حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو شنیده اید. پیغمبر اولوالعزم خداست، گشته حضرت خضر رو پیدا کرده، میگه میشه من شاگردی بکنم؟ میفرماد نکلن تستفی امعی صبرا، تو با من نمیتونی راه بری. سه قدم میبره رهاش میکنه. چرا رهاش میکنه؟ چون او زمین میخوره. سه تا چشمه نشونش داده، هر سه جا. این خیلی حرفا، پیغمبر اولوالعزمه. دهن ما کوچیکتر از اینه که راجع به حضرت موسی حرف بزنیم. اسمشون رو بخوایم ببریم، باید دهنمون رو با گلاب بشوریم، صد بار استغفار کنیم، بعد بگیم حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام. حضرت موسی طور رفته، مناجات خدا رو دیده، تجلی حق نمیشه در باب او کوتاه. ولی قرآن می‌فرماید سه نمونه نشونش داده، اون معلم الهی بعدم ازش جدا شده، فرموده ببین من گفتم تو با من نمیتونی راه بیای. یعنی ولی خدا که سرش کلا نمیره، که بی خودی عمرش رو تلف کنه، سرمایه گذاری کنه رو جایی که اثر نداره. بنابراین آب کم جو، آدم باید دنبال این باشه که یه وضعیتی در خودش ایجاد کنه که بتونه بار ولایت رو بکشه، اون وقت ولی الله که رها نمی کنه. ولی اگه چیزی در انسان نبود، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. حضرت یوسف رو برادرهای دیگه چرا سرمایه گذاری کنه؟ اینا گندم میخوان، خب همیانشون هم فرم میکنه، مساکم الله هم بهشون میگه، پولشون هم میذاره تو همیانشون میفرسته برن. بنیامینه که سالها سوخته، خب طبیعتاً میاره پیش خودش، شاهدش هم اینه، وقتی میرسه بهش میگه حاضری جداشی؟ میگه نه. میگه بعد متهم به دزدی بشه؟ میگه بحثی نیست که. آدم پاک حاضر میشه متهم بشه که کنار حضرت یوسف بمونه. هیچ مشکل در کنار حضرت یوسف اتهام به دزدی براش همه فوش بدن، مهم نیست وقتی حضرت یوسف قبولش داره. یعنی این آدمه که میتونه کنار حضرت یوسف بیاد، بعدم نقشه میکشن میارنش. البته کی میارنش؟ وقتی پخته شده. ولی از روز اول حضرت یوسف میدونست این برادر کجاست، میتونست یه نامه بنویسه دعوتش کنه پاشو بیاد. ولی تا پخته نشی نمیتونی بهره ببری. بنابراین مسئله اینه، از دورم هوا تو دارن مواظبه، ولی باید پخته بشی. پس معلم الهی که بیاد دست ما رو بگیره و نسخه بده و اینا، مال کسی است که اهل راهه. اگه اهل راه شدی او بیشتر مشتاق توست. من او رو نمیبینم، او که میبینه. بنیامین از یوسف بیخبر است. یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، پیغمبر عزیز الهی، او که از جای بنیامین باخبره. او نقشه میکشه و بنیامین رو میآوره، به خودش رو هم معرفی میکنه. چرا؟ چون او میتونه بهره ببره. پس مسئله دو اساسی اینه که سلوک خاص، که سلوک با معلم ربانی الهی است، محتاج به زمینه هاست. زمینه هاشو ایجاد کن، خودشون میان. این داستان معروف و در باب سلسله اهل معرفت موجود میدونید. این سلسله موجودین، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم قاضی، مرحوم کربلایی، مرحوم میرزا حسین قلی همدانی، مرحوم استلی شوشتری، این شاگرد سلسله شاگرداست. خود مرحوم استلی های شوشتری که از بزرگان اهل معرفت بوده، مرحوم شیخ مرتضی انصاری معروفه وسط هفته مرحوم شوش جولا، جولا یعنی بافنده، یه بافنده بود. کار ندارم چه جوری برخورد میشه، میاد سراغ ایشون که این راه که شما میدید راه نیست، خداحافظ. شب بی وقتن میگن آمده در زده، مشغول استراحت بودن، خانوادهشون گفتن حالا کسی مؤمنیه، میرن و بیرونی و این آقا میاد میگه این راه که شما میدید راه نیست، پا میشه میره. حالا بعضی اینجوری نقل میکردن، بعد که برمیگرده خانم میگن که بود، میگه یه آقایی بود مثلا حالا خسته شده بود از روز اومده بود یه قوری به ما بزنه بره، اینم ما رو پیدا کرده حالا به تعبیر ما. برای بار دوم بار سوم میاد میگه من به شما نگفتم این راه که میری راه نیست، امروز راجع به فلان ملک که مثلا مال یتیم هاست یا مختلف نه یا مال ملک وقف شما یه قضاوت نابجا کردی، سند جعلی آوردن قضاوت کردی، سندش هم فلان جاست، قضاوت نابجا کردی. ایشون حساس میشه، میره پیجویی میکنه، میبینه بله قضاوت اشتباه بود، متوجه میشون یه آدم بی حسابی نیست. بهشون میگن حالا تکلیف شما اینه جمع کنید دستگاه برید نجف، ما اونجا تو وادی سلام و نجف شما رو میبینیم. بعد این ارتباط ایشونو میکنه مرحوم واسطری آقای شوشتری، شما معلم مرحوم شیخ مرتضی انصاری، مرزا حسین قلی همدانی و امثالی. پس مسئله اینه اگه در انسان قابلیتی بود یه جوری راه رفت که میتونست بهره من بشه، ولی خدا به سراغ او میاد، او بیشتر مشتاق یک شاگرد راه رفته است تا شاگرد مشتاق استاد. بنابراین این سلوک خاص در کنار یه معلم الهی یه مقدماتی میخواد، مقدمش همین سلوک عامه. سلوک عام یعنی یه دستورات عمومی از طرف شارع مقدس رسیده، همه باید عمل کنن، عمومی است، اختصاص به فرد خاص نداره، و اگر عمل کنندم حتما به مقصد میرسن. این دستورات چیه؟ اول مسئله ای که هست اینه که خیلی روش تأکید کردن، عزم. عزم یعنی خواستن. انسان دنبال این باشه که عازم در بندگی باشه، بخواد اون مقاماتو. هوس غیر از عزمه، همه هوس دارن آدم خوبی باشن. کی هوس نداره آدم خوب باشه؟ کی مقامات اهل حق رو میشنوه و هوس نمیکنه؟ هوس غیر از خواستنه. تو امور دنیا هم همینطوره. الان میگن مثلا حرم سید و شهدا چنین و چنان، همه هوس میکنن برن. با هوس که کسی ظاهر نمیشه که. عزم با هوس خیلی فاصله داره. عزم یعنی تصمیم، اراده کردن، خواستن، این شرط اوله. و علامت عزمم اقدامه. شما اهل عزمو ببینید، حالا من نمونه هاشو نمیخوام بگم، میبینی مثلا میگه من قبل بلوغم 3 سال تمام شبا بیدار بودم، روزا روزه بودم. خیلی عجیب. بنابراین قدم اول عزم خواستن. البته این عزم هم به تدریج اشتداد پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، هرچه انسان راه رو بیشتر میره اشتیاقش بیشتر میشه، ظرفیت وجودیش بیشتر میشه، قدرت تصمیم گیریش بیشتر میشه، اراده قوی تر درش پیدا میشه. ولی عزم اول انسان متناسب با ظرفیت خودش باید بخواد، یعنی تمام توانایی که خدای متعال بهش داده متمرکز کنه روی نقطه و اون خداست، جمع کنه تواناییاشو خدا رو بخواهد. این قدم اول. حالا اگر انسان عازم بود باید از کجا شروع کنه؟ میخوایم به خدا برسیم. اگر عزم نداریم که همش حرف است. من در خودم تجربه کردم، آدم عازم نیست، نمیخواد راه رو بره، هی میگه راه کجاست، شوخی میکنه انسان. کدام انسان عازمی بوده که راه رو بهش نشون ندادن؟ عزم نیست، تصمیم نیست، نمیخوایم راه. میخوایم به اصطلاح مسئله رو ساده حل و فصل کنیم، میخوایم با هیچ همه چی رو به ما بدن. البته اینو باید داشته باشیم، اگر عبادت جن و انس هم آوردی پیش اونی که میخوای هیچه، تو خدا رو میخوای، خدا کجا، عبادت جن و انس کجا، این یه بحث دیگری است که کسی کفه ترازوش به اندازه عبادت جن و انس پر باشه هیچی توش نیست، چون اون چیزی که میخواد قابل مقایسه نیست. همه این تلاش عبد، تلاش اب کجا؟ لقاء رب کجا؟ پس یه بحث اینه که آدم هر چی ببره هیچی نبرده، زحمت کشیده ها واقعا دست خالی بودن. یه بحث دیگه این آدم میخواد همه چیز رو با شوخی حل و فصل کنه، این نمیشه. قدم اول عزم. اگه انسان عازم بود حالا از کجا شروع کنه؟ ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما اقتربت علیه. هیچ بنده ای راه قربی به سوی من ندارد که این راه رو من بیشتر از فرائض دوست داشته باشم، واجبات و محرمات. این قدم اول. کمر همت انسان ببنده، بر واجبات و محرمات مقیم باشه، تمام تلاشش رو بگذارد، هیچ واجبی زمین نماند، هیچ حرامی انجام نشود. یه جمله لطیفی یادم از کویا از امیرالمؤمنین ارواح نافدان نقل شده، الان سند دقیق نظرم نیست، فرمود وقتی مردم به مستحبات مشغولن تو به فرائض مشغول باش. این از دامهای شیطانه. خدای متعال میفرماید طبق این کلام نورانی، این حدیث قدسی، هیچ راهی در نظر من محبوب تر از واجبات و محرمات نیست. این راه رو باید برید. اگر مهمتر بود خدای متعال او رو واجب میفرمود. نقطه تمرکز انسان باید رو واجبات باشه. البته عرض کردم اوجب واجبات معرفت به لقاء الله، معرفت به الله، به ولی الله، به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا روایات داره بعد از ایمان هیچ چیزی واجب تر از نماز نیست. بعد از ایمان میفرماید بعد از ایمان هیچ چیزی مهمتر از همین نماز نیست، همین نماز. ولی بعد از ایمان ها. پس این که میگیم واجبات، فقط مقصودمون اعمال نیست، از همه واجبات مهمتر معرفت به الله. لذا تو اون روایت شریف نورانی داره، یک کسی آمد تو کتاب توحید نقل کرده، مرحوم صدوق زاده الله فی درجاته رضوان الله تعالی علیه نقل کردن در کتاب توحیدشون که یک کسی آمد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد آقا میخوام علوم غریبه از شما یاد بگیرم. علوم حضرت فرمود تو راجع به رأس علم سرچشمه علوم چه کردی که حالا دنبال علم غریب هستی؟ گفت رأس علوم چی؟ عرض کرد معرفت الله. حضرت فرمود معرفت الله حق معرفت، حق معرفت خدا این سرچشمه معرفه، اینو نداری دنبال علوم غریبه میگردی که چی؟ بعد به حضرت عرض کرد آقا معرفت الله حق معرفته چی؟ حضرت یه چیزایی فرمودن که اگر آدم بشنوه مایوس میشه از خودش. فرمودن خدا رو بشناسی به عنوان اینکه اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است. یه سلسله اوصاف رو برای خدای متعال بیان کردن. پس ببینید اینا رأس واجبات ها، اینا رو نمیشه از میدان واجبات خالی کرد. معرفت الله، معرفت ولی الله. لذا فرمودن اول قدم اینه که تو این مرحله انسان با استدلال اینا رو بفهمه. این قدم اوله. اینا چی؟ تمام نمیکنه راه رها. کسی خیال کنه یه عمر تو استدلال بمونه میرسه، اینجوری نیست. استدلال قدم اول اوله، پله اوله. این که برای بعضی گای این رهزن شده خیال کردن همه راه رو میشه با برهان بری، نه این نیست. نه برهان و استدلال رو باید برداشت، نه برهان و استدلال تمام راهه. برهان و استدلال پله اول. بینم نمیشه. هر کسی باید معارف الهی رو به دست بیاره به اندازه وسع خودش. پس بنابراین قدم اول واجبات و محرماته. کوتاه نیامده در تکالی. آدم معرفت الله پیدا نکرده، این همه علمو میخواد چیکار کنه کسی که خدا رو نمیشناسه؟ اول العلم معرفت الجبار. سرچشمه علوم اینه که خدا رو بشناسی و او رو به عنوان جبار بشناسی. او کسی است که جبران همه نقایص انسان رو میکنه. این قدم اول سلوک. واجبات و محرمات، کوتاه نیامدن از واجبات و محرمات. بدون این به هیچ کجا هم انسان نمیرسد. هیچ واجبی نباید زمین بمونه، هیچ محرمی نباید انجام بشه و انسان تمام تمرکز خودشو باید اینجا قرار بده، تمام محاسبات خودشو. اگر محاسبه میکنه همینجا، اگر توبه میکنه همینجا، چون میدونید توبه مراتب داره، محاسبه و مراقبه مراتب داره. قدم اولش فرائضه، اولین قدم فرائضه. لذا انسان باید از محاسبه هم آغاز کنه، محاسبه رو ببره رو واجبات و محرمات، ببینه واجبی از اون زمین مونده یا نمونده، حرامی مرتکب میشود یا نمیشود، و تمام تلاشش رو در محاسبه اول رو فرائض بگذاره. بعد که رو فرائض متمرکز شد، شروع کنه به توبه در فرائض. قدم بعد توبه است. توبه در فرائض. سلام علیکم. یه موقع انسان توبه میکنه از ترک مستحب، توبه میکنه از فعل مکروه، اینا خیلی خوبه، ولی مال مراتب بعده. قدم اول انسان همه تمرکزش رو باید بگذاره رو فرائض، از جمله محاسبه و مراقبش باید رو فرائض باشه، توبهش باید در فرائض باشه. هیچ حرامی رو انسان نباید انجام بده، چون ممکنه یک حرام زحمت 100 ساله انسان رو به باد بده. یه علت این که ما کم نتیجه میگیریم از عباداتمون اینه که همراه با معاصیست، همراه با تخلفه، و الا عبادت کمش هم پرباره. به حضرت عرض کرد آقا، حالا یادم نیست دقیق مضمون روایت در کتاب شریف کافی، حضرت فرمودن نه اینجور فکر نکنی، کم عبادت هم با تقوای خدا زیاده، نه بندگی خدا کمش زیاده، به شرط اینکه با تقوا باشه. ولی اگر با تقوا نشد 100 سال عبادت رو یه گناه به باد میده، یه گناه. تو لحظه ای که میخواد همه عبادات به ثمر بنشینه، یه غفلت، یک گناه، همه این زحمات رو به باد میده، یه پشت کردن به خدای متعال. بنابراین تمرکز روی این که هیچ گناهی از انسان سر نزنه، و لذا شاید ترک گناه از انجام واجب مهمتر باشه. لذا در اون روایت مشهوری که نقل شده، حالا با سندش در ذهنم نیست، حضرت از حضرت سوال کرد مهم چیه، مهمتر چیه؟ حضرت فرمودن مهم فرائض، مهمتر ترک گناه. یه مانع تو وجود انسان، یه تخلف، یه گناه آدم رو چندین سال عقب میندازه، کما اینکه گاهی یه ترک گناه راه 100 ساله رو برای انسان هموار میکنه. شما اولیاء خدایی که به جایی رسیدن ببینید، خیلی هاشون سکوی پرششون ترک یه هوس بوده، ترک یه گناه. یه صحنه خدا براش پیش آورده، تو این صحنه دست شسته. مرحوم اهل معرفت و فقها و اینا رو بگذاریم کنار، اونا سر جا خودشون، درجاتشون مثل بزرگان از اهل، همین انسان‌های به حسب ظاهر عادی با ترک گناه. مرحوم آشق عبدالله بختیاری حالاتشون رو شنیدید، بیاد لور بختیاری به حسب ظاهرم هیچ درس نخونده، ولی ترک هوس هایی که داشتن، حالا مواردی رو نقل کردن، حالا ببینید خدا بهشون چی داده بوده. خدا حفظ کنه از تای آستری های مهدوی که سالای قبل همینجا حفاظه می فرمودن، همسایه با ایشون بودن. ایشون اواخر اون مجرد زندگی میکرد، یه اتاق 3 درسه ای توی بالاخونه ای داشتن، تشم مقوا بود، مرد عجیبی بودن. شما فهمید گاهی نزدیکای سحر منو صدا میکرد، میگفت علی آقا، بعد میگفتیدم ملائکه دور و بر خونت میپلکن، علاوه تعبیر من رفت آمد میکنن، حیفم اومد خواب باشی. و نظائره ها، سلام علیکم و رحمت، ترک معصیت. من نمیخوام اینا رو به عنوان الگوهای بشریت تعریف کنم، نه، الگوی ما تو اصل غیبت فقیه جامع و شرایط عادل اهل راهه. ولی شما ببینید مثل مرحوم آشقر جبلی، خیاط، یه خیاط، یه دوزنده، چه مقاماتی برش نقل میکنن. خود ایشون تو این کتابی که در شرح حالشون چاپ شده اونجا میگن من آغاز کارم از ترک یه معصیت بود. یه صحنه به اصطلاح تحریک کننده و مفسده انگیزی پیش آمد، من با خدا معامله کردم، گفتم خدایا من به خاطر تو چشم میپوشم، تو هم من رو برای خودت بردار. همه ی آغاز راه من از اینجا بود، چشم برزخی من باز شد چنین. بعد خدا چیزایی بهش داده بود، من یه جمله از این مرحوم آشقر جبلی خیاط بگم، ببینید خدا چه مقاماتی میده. این رو خدا همه امواتون رو رحمت کنه، ادبی من نقل میکردن، لباس روحانی ها رو میدوختن، میفهمودن این مشتری داشتیم از سادات بود، از طلبه های روحانی اهل منبر. این مشتری ما نقل کرد که من یه حاجتی داشتم به سید الشهدا متوسل بودم، یه شب سید الشهدا رو با نافذه و خواب دیدم، دیدم حضرت بالا منبر نشستن، آشق جلالی خیاط پایین منبر. یه مقدار با حضرت خلاصه بی ادبانه صحبت کردم، حالا حاجتم طول کشیده بود که آقا ما چنینه چنان متوسل به شما این فرزند شما این روزه. حضرت در گوش من یه جمله گفتن، در گوش آشق جبلی خیاط هم یه جمله تو خواب گفتن. صبح رفتم منزل آشق جبلی خیاط که خواب براش بگم، در زدم، از در سالون وارد شدم، صدایشون بلند شد، گفت فلانی خجالت نکشیدی دیشب با امام حسین اینجوری حرف زدی؟ گفتم جدم. گفت جدت باشه، کسی جرأت داره با امام حسین اینجوری حرف بزنه؟ بی ادبی. نشستیم، گفتم آقا چی در گوش شما گفت؟ گفت به شما چی گفت؟ گفتم به من فرمودن باید صبر کنی. آشق جبلی فرمودن به منم فرمودن دعات کنم، منم دعات کردم. آدم آغازش از ترک معصیت، ترک معصیت آقا آدم پا رو هوسش برای خدا بگذاره. گاهی یک ترک هوس بار عمر 100 ساله انسان رو میبنده. از اون طرف میبینی یک هوسرانی یک عمر انسان رو زمین گیر میکنه. این آدمی که بنا بود یک عالم وارسته مجاهد فی سبیل الله، یک انسان به درد امام زمان بخور، یه نوکر خوب بشه، میبینی با یه گناه از جرگه بیرونش میکنه. نمیدونه خودش، میبینه مبدا میلش عوض شده، دیگه دوست نداره، نمیدونه چرا دوست نداره. بعدم آدم عذر تراشی میکنه ها، شروع میکنه توجیه کردن، ای به درد نمیخوره، ولی تشو که در بیاری میبینی یه جایی اونجوری که خدا میخواسته راه نرفتی، مبدا میلتو عوض کردن، دیگه رغبت نداره، دیگه امشب حال نماز شب نداره، دیگه حال درس خوندن نداره، و دیگر و دیگر. از اون ور میبینی یه پا رو حوست میگذاری، میبینی مبدا میلت عوض میشه، مشتاق به عبادت میشی، مشتاق به تحصیل میشی، مشتاق به درس خوندن میشی، مثل که یه آدم دیگه ای شدی، غیر آدم دیروزی هستی. همین آدمی که تا دیروز میگفت آقا میبینی نه، همه زندگیش عوض میشه. بنابراین اساس کار همینجاست، نقطه تمرکز کار واجبات و محرمات. از اینجا نمیشه بگذاری. خدا واجب کرده، مگه میشه انسان پاروش بگذاره؟ خدای متعال حرام کرده، حرمات الله. تعبیر روایت رو ببینید، حضرت فرمود المعاصی هم الله، معصیت قرقگاه خداست. نمیشه پا تو قرقگاه خدا بگذاری. نه فقط پا تو قرقگاه خدا نذار، تعبیر حضرت اینه، دوروبر قرقگاه خدا نرو. و من یرتع حول الهما یوشک ان یدخلها، دوروبر قرقگاه خدا بری، ممکنه وارد قرقگاه بشی. وارد قرقگاه شدی، خونت گردن خودته. نقیر له شیطانا فهو له قرین، پاتو تو قرقگاه بذاری، افسارتو میدیم دست شیطان، شیطان به کسی رحم میکنه. یعدهم یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، وعده بهت میده، زینت میده، جلوه میده، میدونه میدونه 40 سال میدوی خسته کوفته، همه سرمایت به باد رفته، میبینی سراب. چه روز اول پاتو تو قرقگاه خدا گذاشتی که بدن دست شیطان؟ چرا تعدی به حریم خدا کردی؟ چرا پاتو تو حریم خدا دراز کردی؟ پیداست پاتو تو حریم خدا دراز کنی ولی یت میشه شیطان، دست از دست امیرالمومنین در میره. اونجاست که روایت داره هیچ حیوانی تو صید صیاد نمیفته الا تو لحظه غفلت. چرا از خدا غافل بشی؟ خب پیداست میفتی تو صید شیطان، تو لحظه توجه به خدا که انسان دامگیر شیطان نمیشه که. لذا بهش میگن خناس، با ذکر خدا پنهان میشه، غافل که میشی خودش رو میکنه. اول قدم معاصی خداست، با معصیت به هیچ کجا انسان نمیرسه که نمیرسه که نمیرسه. با ترک واجبات انسان به هیچ کجا نمیرسه که نمیرسه. تمام همت رو باید رو این، اگه توسل میکنه انسان رو این باشه، اگه توبه میکنه تو همین نقطه، اگه محاسبه و مراقبه میکنه تو همین نقطه، تمام تمرکزش رو بذاره روی این. ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترسه، بعد از فرائض و انه لیتقرب الی بالنافله، قرب نوافل بعد قرب فرائض، البته بی منتهاست، حدی نداره، حتی اکون سمعه الذی یسمع به، به مقامی میرسد که چشمش خدایی میشود، گوشش خدایی میشود، همه قواش تجلیگاه خدای متعال. ولی نقطه آغاز فرائضه، از همین جا باید، همه اون مقامات توحیدی از همین جا آغاز میشه. البته عرض کردم تحت ولایت ولی الله، دست انسان باید تو دست ولی الله باشه، متوسل به ساحت مقدس معصوم، لحظه ای دلش از معصوم غافل نباشه، دائم کشکول گداییش در خونه امام زمان دستش باشه، سفره گداییش در خونه خدای متعال پهن باشه، و در قدم اول هرچی میخواد همینه، خدایا تکلیفی زمین نمونه. اینو شاهد براش عرض میکنم. ببینید دعای عالیت المزامین هست، بعد از زیارت معصوم خونده میشه، درسته؟ فرمودن بعد از زیارت معصوم این دعا رو بخونه. چی میگیم تو این دعا؟ به خدا عرضه میداریم خدایا ولی معصومتو آوردم، دستم خالیه، چی ازت میخوام؟ اول حاجتی الیک ان تغفر لی ما سلف من ذنوبی و تقسمنی فی ما بقی من عمری. اول احتیاج و درخواستم اینه خدای گذشته هامو بیامرزی، بعدن هم منو نگه داری تو گناهتو نیفتم. خدای بعد دنبالشونو بگیم خدای به من توفیق نماز بده، نمازی که تو دوست داری، اونجوری که تو میپسندی. خدای به من توفیق واجبات، خدای مبدا ایمیل منو عوض کن، خدای گناه تو رو دوست نداشته باشم، خدای عبادات تو رو دوست داشته باشم. در توسل به ولی الله هم اگه انسان هست اول اینا رو باید بخواد، باید امام رضا رو وسیله کنی که خدای اول حاجتی الیک ان تغفر لی ما سلف من ذنوبی و تعصمنی، خدای گناهامو بیامرز، دستمو تو آینده بگیر، خدایا یه کاری کن که یه نمازی بخونم که تو بپسندی، خدای یه کاری کن که حقوق مالیمو بدم، اون دعای عالی مثل مزامین رو ببینید، خدا مبدا ایمیل منو عوض کن، تو رو دوست داشته باشم، عبادتتو دوست داشته باشم، گناه تو مبغوض داشته باشم، بعدم بیاد از گناه. اگه انسان متوسلم میشه به معصوم، قدم اول توسل همینه. اینا رو بعد از در خانه معصومین صلوات الله علیه اجمعین خواست. خب امیدوارم خدای متعال هممون رو موفق بکنه، به خصوص این ایام که ایام توسل به ساحت بی بی است. هر چی از در خونه ایشون ام الائمه است، مقرب در نزد خدای متعال و همه معصومین است، باید همینجا رو گرفت و رها نکرد.